أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله یک این هست که اگر از ممسوح در هنگام تیمم مقداری باقی موند و مس نکشید، تیمم باطله. سوام کاند ترک تعمدن او جهلن او سهون. سهونش هم اینه که بعد از یه مدتی متوجه میشه یه بخشی از ممسوح رو دست نکشیده. همه این موارد رو میفرمان تیمم باطل است. در این حال فرمان دقت لازم نیست، یعنی یه وقت شبهه مصداقی است، اینو نباید دقت بکنه. اما اگر از نظر مصداقی شک نداره و مطمئن است که یه بخشی از ممسوح رو نکشیده، ولو سهوی بوده، جهل به مسئله داشته، فراموش کرده بوده، همه این موارد فرمان تیمم باطله. در فرمایش ایشون دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول استدلالی است که پشتوانه این مسئله اول هست. استدلال اینه که ما در طهارات ثلاث اتیان به مأمور و به واقعی رو میخواییم. شرایط هم شرایط واقعی است، نه شرایط علمی. وقتی این شد لازمش همین فرمایش سیده که اگر ترک کرد مقداری از ممسوح را، عمدن ترک بکنه، نسیانن یه بخش رو فراموش بکنه، بعد از یک هفته یادش بیاد، در هر صورت اشکال داره، مگر اینکه شبه مصداقی باشه. یعنی میگه نمیدونم این تیممی که انجام دادم آیا کامل دست کشیدم یا یه بخشی از او هنوز دست کشیده نشده. وقتی که شبه مصداقی شد میگن دقت لازم نیست. منظورشون این است که صدق عرفی کافیه. عرفان وقتی میگن ماسه بر همه ممسوح کشیده شده، ولو با دقت که نگاه میکنیم بعضی از اجزا ممکنه دست روش کشیده نشده باشه. صدق عرفی کافیه. اما نکته دومی که اینجا اضافه باید بکنیم این است که اگر حالا بخشی از ممسوح رو ترک کرد و امکان تدارک هست، اینجا نباید بگیم تیمم باطله. تیمم در صورتی باطله که موالات فوت شده باشه. قبلا این صحبت رو کردیم، یکی از شرایط موالاته. حالا اگر تو تیمم الان سهوًا نسیانًا یه بخشی از ممسوح رو رها کرده بود یا عمدن، حتی اینا نباید بلا فاصله بگیم باطله، بلکه بلا فاصله میگیم خب تدارک بکنه، و اگر تدارک کرد تیممش درسته. این غیر از اینه که در اثناء تیمم حدثی ازش سر بزنه. حدث اگه سر زد بلا فاصله میگیم این مقداری از تیمم که انجام داده باطل شد. ولیکن ترک بخشی از ممسوح، این بلا فاصله نباید حکم به بطلان بکنیم. انا عبارت عربه صاف اینه که بطل میفهمد بخشی رو ترک کرده این باطل است. بعد میفرمودن بطل الا یمکن تدارک مع وجود الموالات، و الا اگر موالات امکان دارد و هنوز از بین نرفته و شخص میگه من ترک کردم و حالا جبران میکنم این بخشی رو که مثلا فرض کنید رو دستشو پیشانی انجام داده، رسیده رو دستش یه بخشی از دستشو مسح نکرده، سید میگن باطل است تیمم، در حالی که نه، نباید زود بگیم باطل، باید بگیم خب تدارک بکن، یه باید که مسح دستو میکشه و تیمم صحیحه. کلامه ایشون هم تقریبا همین بوده، اما مرادشون درسته، اما عبارت کاملی نیست که به صرف این که ترک کرد بخشی از ممسوح را بگیم تیمم باطله.
یه سوالی هم هست که بعدا جلد
شد جلد قصوری بله، حالا جهل قصوری ها ممکنه معفو باشه، اما تو جهل تقصیری جایی که میتونسته دسترسی داشته تعمدن ترک کرده این همینه. حالا این مسئله اول تقریبا با مسئله پنجم که نمیدونم حالا امروز میرسیم یا نه، اینا دنبال همه. مسئله پنجم بحث ترتیب، یعنی کسی ترتیب و رعایت نمی کرده جاهلن، عمدن، سهون، بعد فهمیده یه جور دیگه بوده ترتیب، اونم ادامه همین مسئله یکه که شرط چون شرط واقعیست دیگه. حالا ما شرایط تیمم رو، اجزای تیمم رو هر کدوم از اینا رو بگیم ترک کرد دیگه فرق نمی کنه. مسئله تفکیکش بخوام بکنی، اینا هم از یه وادیه. یه تیمم داریم گاهی شرطش رعایت نمیکنه، مثلا مسئله نمیدونست با خاک نجس تیمم میکرده، یا یه بخشی از ممسوح رو ترکمه، یا اینکه از پایین به بالا میکشیده که گفتیم از بالا باید به پایین بکشه، به عکس تیمم میکرده، ترتیب و رعایت نمیکنه، همه این از یه وادیه. در سوال این مسئله یک شبیه با مسئله پنجه که انشاءالله میخونیم. جهتی که خب هم میگیم شرط واقعیه نیگه. خب حالا یه شعر با حدیث رفت تأمین داد میپذیریم، مثل کسی که تازه اومده مسلمان شده، شیعه شده، سنی بوده، قبلا وضو جور دیگه میگرفته، حالا میاد شیعه میشه، اینا رو کافی میدونن. یعنی این چیزی که میاد تازه یاد میگیره جهل قصوری رو تأمین میکند شعر مقدس. شاید به مصلحت اینه که اگه بخواد بگه سنی که میخواد شیعه بشه بگن 50 سال نماز و قضا بخون اصلا سرش میگذره. من نمیدونم حالا دقیقا مصلحت چیه، اما اونو دلیل داریم، ولیکن در مورد نسیان نه. مسئله دو این است که گاهی در محل مسح لحم زائدی رویده شده، حالا یا در جبهه یا روی دست، یه لحم زائدی در اومده، توتولیگایی بهش میگیم، یه بخش زائدی وجود داره، اینها رو هم میفرمان یجب و مسحه و ایزن. همچنین گاهی شخص ید زائده داره، سه دستیه، چهار دستیه، یعنی دستاش که هست دو تا دست دیگه هم داره. در مورد ید زائد احکامش فرق میکنه. ید زائد گاهی ید فرعیه، یعنی ید اصلی مشخصه و کنارش یه دست کوچولو در اومده، مشخص هم هست، حتی کارایی هم نداره، قدرت هم درست نداره توش، همطور رهاست. اگه این طوریه تو هنگام تیمم لازم نیست او رو محس بکنه. اما گاهی ید ید درشت و اصلیست یا حتی متناسب با ید اصلیست، یعنی دقیقا دو تا دست از کتفش در اومده و مشخص هم نیست کدوم اصلیه کدوم فرعیه. در این صورت هنگام تیمم باید روی همه اینها رو محس بکنه. چرا؟ علم اجمالی دلیلش اینه که اجمالاً اصل تکلیف رو میدونه که زهرالکف واجب است مس کشیده بشه. حالا این ید، ید یمنا، ید یسرا، نمیدونه کدومشه. وقتی نمیدونه اما اصل تکلیف و علم اجمالی داره، الان باید به هر دو مس بکنه تا یقین پیدا کنه که تکلیفش رو انجام داده. کافنه؟ خب چکار بکنم؟ نشوان نه
میگن چهار تا کف با هم باید بزنه، چهار تا زهر با هم.
آه نه، برای جبهه که یه بار که میکشه جبهه کافیه، حالا با هر کدوم دست میخواد بکشه کافیه، مربوطه خود دسته، رو دستی که میخواد بکشه با دست چپ دوبار میکشه روی این دوتا دستی که طرف راستشه. حالا اونش مهم نی، مهم اینه که رو دوتا دست میگیم باید مسح بکنه. دست چپش هم باز همین، چون دوتا داره رو هر دوشه، نه اینکه یکشو اکتفا بکنه.
چیه پرم آدم باید اینکه چهارتا دست داشته که چهارتا کپ، چون نمیدونم دست اصلی کدوم هست.
نه، فرض اینه هر دوش اصلیه. ببینید، یا اینه که یکی اصلیست یکی فرعی، فقط با اصلیه دست میکشه. اما اونجایی که هر دو اصلیه فرق نمیکنه، دیگه واجب تخییر میشه با یکیش میکشه، چون مهم مسه جبهه، جبهه هم داره میکشه دیگه. اگه یه تردید پیدا بکنه فرماشون یه صورت اینطوری اضافه کنه که گاهی نمیدونیم آیا هر دو اصلیست یا یکی اصلی یکی فرعی، یعنی هم به فرعی یکیش به فرعی میخوره به اصلی هم میخوره، همچین خونسا مانند است در واقع. اگه یه همچین حالتی بشه وقت جای احتیاط هست که دوبار دست بکشه. چی میفرمایید؟ بله دیگه، حالا نمیگم وجود خارجی داریم، میگیم فرض مسئله رو میگیم که اختیار ممکنه. حالا اگه در اومد دیگه از کتف فرض کنید دو تا دست اصلی در اومد دیگه، این افرادی که گاهی یه انسان است دو تا سر داره، گاهی اتفاق میفته. اونم همینطور، انگشت زائد که یقین داره زیادشو که جزء ید نیست هیچ، اما اگه جزء انگشتای اصلی حساب میشه اونو جزء دستش میکشه دیگه. یه همینی که الان داریم میگیم.
آقا برای دست دوم
نه دیگه، نه، چون ترتیب محقق شده، این پیشانی رو که انجام داد دیگه دو تا دست اول و دو تا دست دوم دیگه وقتی میخواد دوم یا دست بکشه لازم نیست دو مرتبه پیشانی رو بکشه، چون ترتیب محققه. ما ترتیبم اینه که اول پیشانی باشه بعد دست باشه. بنابراین حالا این دست رو فرض کنید دو تا دست اولیه کشیده، زائد بوده، اصلا نبوده جزء تیمم، انو ترتیبه هم نخورده. مسئله سوم، اگر در محل مسح شعر زائدی وجود داره، بعضی در جبهه اونها شعر زائد در میاد و محل انباتش تو همون جبهه باید باشه، این منظوره، نه اینکه شعری که مربوط به رأس سرازیر بشه بیاد روی جبهه رو بگیره. این شعری که داریم میگیم خود محل نبت در خود جبهه است. حالا تو خود جبهه شعر زائدی دارد به وجود اومده، اینجا چه بکنیم؟ صاحب عربه میفرمان یک فل مسح علی، رو همون شعرها دست میکشه. این فرق میکند با اون شعری که از رأس سرازیر شده اومده روی جبهه، اونو میفرمان یجب رفعه. چرا؟ به خاطر اینکه حائل نباید باشه بین ماسح و ممسوح، ولیکن شعری که مربوط به خود جبهه است اینو میگن اشکالی نداره، این به عنوان حائل حساب نمیشه، رو خودش مسح میکنه. این مسئله سه از مسائلیه که یه مقدار توش حرف زده شده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استدلالی که برای این مسئله سوم میکنن که چرا کافیه رو همین شعر دست بکشه، بحث عسر و حرج رو مطرح میکنن. میفرمان اگه بخوام به یه چنین کسی بگم هر وقت میخوای تیمم بکنی موهاتو باید بتراشی، حلق بکنی، موهایی که رو جبهه هست، خب این به عسر و حرج کشیده میشه. و به خاطر این استدلال کردن با نفی عسر و حرج، گفتن که رو همین شعر دست بکشه کافی. فرمایش ایشون معلوم نیست عسر و حرج شخصی رو دارن میگن یا نوعی رو دارن میگن، اما علی حال از نظر استدلال فقهی باید حملش کنیم بر عسر و حرج نوعی. مراد ایشون رو باید اینطور بگیم، بگیم نوع مکلفین، یعنی از ده تا مثلا هشتاشون بخوایم بهشون بگیم حلق بکنید، هشتاشون به عسر و حرج میافتن، دوتاشون هم نه، میگن نه ما راحت میتونیم حلق بکنیم. شارع مقدس به خاطر اون هشت نفر میاد حکم از هر ده نفر برمیداره، اینو میگن عسر و حرج نوعی، یعنی از اصل تکلیف رو برمیداره. مثل فرض کنید نماز مسافر که میگه چون نوعاً کسانی که اربع تفراسخ میرن بعد به زحمت میفتن تو سفرن، چون نوعاً اینه پس دیگه چهار رکعت میشه دو رکعت، بعد دیگه حکم از کل مسافر برداشته. یعنی حالا یک کسی با هواپیما رفت، با تیول ارز رفت، هیچ زحمتی هم نکشیده، همین بعد عن الوطن نمازش کسته میشه ولو هیچ زحمتی هم نکشیده باشه، چون اصلا تکلیف ندارد مسافر به نماز چارکتی، و اگه خون چارکت نمازش باطله. اما ریشه او حکمت است نه علت. اگه علت بود حکم دار مداره خستگی بود، اما میگم حکمت اینه که نوع مسافرها مثلا خسته میشده. حالا اینجا هم اگر ما بگیم حلق این شعر زائدی که به وجود آمده سبب عسر و حرج میشه برای نوع مکلفین، یعنی اکثریت مکلفین تو زحمت میفتن. حالا مگه اصلا چند تا مکلف داریم که شعر تو جبهه او در اومده؟ خود افرادش نادر الوجودن، بعد تو نادر الوجودا باید بگردیم ببینیم چند تاشون به اسر حرج میافتن چند تاشون نمیافتن. در صورت استدلال فقهی رو دقت بکنیم که صاحب جواهر اسر و حرج رو دلیل نفی حلق کردن، گفتن به دلیل اسر و حرج لازم نیست حلق بکنه، و یک فل مسح علی الشعر، هم رو خود شعر رو دست بچشی کافیه. این یک نکته. در کنار این آیت العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون یه استدلال دیگری کردن. استدلال ایشون به ایراد برخورد میکنه. دقت کنید فرمایش ایشون رو. ایشون فرمودن که الان یعنی بگیم نیست؟ خیلی قابلا اگه نباشه دیگه نیست دیگه، دار مداره اسر حرج نوعی میشه دیگه نه شخصی. دلیل همونه که گفتیم باید حائلی بین ماس و ممسوح نباشه، دلیل اینه.
اگه ماس جای دیگه باشه
حائل هست،
اگه دست ماس نمی کنیم اویه روی دست حائله،
نه اون که سه عرف نداره که. نه خب اینجا اضافه اگه شد، اگه یخ موهای ریز باشه تو پیشان اونه که نمیگیم که یخ موهای ریز، الان موهای ریز تو همه پیشانی ها هست، اونو اصلا نمیخوایم بگیم. نه موییست که خشنه، جوریه که وقتی دست روش میکشه به پوست جبهه هستن دست نکشیده، اینو داریم فرض میکنیم. وقتی این قابل ایراده، اگه دست روی جبهه کشیده نشد ایراد گرفته میشه که متعارف نیست. و اصحاب جواهر اومدن، چون دلیلم نداریم، اگه دلیل داشتیم که به دلیل تمسک میکرد، ایشون با اسر و حرج برش داشتن که میگیم مرادشون اسر و حرج نوعیست. وقت طبقه حالا فرمایش آقا که حالا اشاره فرمودن، اگر اسر و حرج فرض کردی تو زمان ما که راحت ماشین های اصلاح هست و راحت میگیرد و پاک میکنه، اگر اسر و حرج نوعی برداشته شد وقت دور حکم بر میگرده و میگیم واجب از حق بکنه، وقت اونجا اسر و حرج شخصی میاد جلو، یعنی حکم عوض میشه، میگیم همه انسان ها چون دیگه اسر و حرج ندارن مکلف به حلق این شعرن، الا تک انسانی که میگه من به زحمت میفتم، شما لازم نیست ترک رو. و اما حرف آیت العظما حکیم، سخن ایشون روی مبنایی رو اول درست میکنن، مبنا رو خوب بیان میکنن، مبناشون اینه، میفرمان که ما دلیل داریم که ماسح باید بر ممسوح کشیده بشه، بنابراین اگر بخوایم اینجا روی شعر دست بکشه و بگیم کافیه، این اکتفاء به مسح ظاهر شعر خلاف وجوب ادله ایست که میگه که باید ماسح بر ممسوح کشیده بشه. این استدلاله قشنگی که ایشون داره. منتها بعد یه جمله ای دارن، این جملهشون رو دقت کنید. میفرمان ما تو روایت ها میبینیم که سوالن و جوابن اصلا سوالی از این شعر جبهه نکردن، اهمال گذاشتن سوال رو، یعنی راوی هیچی از امام سوال نکرده که اگه شعری بود پس بکنیم، حلق بکنیم یا نکنیم، هم تو رو شعر دست بکشیم، اینو سوال نکرده. اهمال سوال دلیل بر این است که اهم از این است که مس چه روی شعر باشد چه روی خود جبهه باشد، و در واقع خواستن بگن که اینو امام علیه السلام عمدن وقتی ترک کردن مطلبشو و ذکر نکردن، راوی هم سوال نکردن، معلومه که فرقی نمی کرده چه رو شعر دست بکشن چه نکشن. ایرادی که از نظر اصولی به کلام ایشون هست اینه که اهمال سوال که میبینیم نه سوالن نه جوابن از امام سوال نشده، به خاطر اینه که انباط شعر یه فرد نادریست، از این جهت سوال نکردن و در واقع راوی ها براشون مورد ابتلا نبوده، مثل خود من و شما الان تا به حال شده بریم از مرجع تقلید همین مسئله رو بپرسیم، خب نمیریم سوال بکنیم. وقتی نمیریم سوال بکنیم به خاطر که مبتلا به نیست، وقت بگم که ما سوال نکردیم، مرجع تقلیدم تو رساله ننوشت، پس معناش اینه که اعم است و مرجع تقلید میگوید رو شعرم دست بکشه اشکال نداره. اهمال سوال در جایی است که اون مورد سوال مورد ابتلای مکلفین باشه، اگه مرتب مکلفین مبتلا باشن به انباط شعر در جبهه و نرفته باشن سوال کرده باشن، وقت این درسته. فرمایششون از نظر استدلال اصولی تمامه، اما الان دقیقا عکسشه، باید بگیم اهمال سوال حمل می شود بر فرد غالب. غالب چی بوده؟ این بود که اصلا انباط شعر نبوده، و انباط شعر یه فرد نادریست، فرد نادر رو به خاطر ندرتش سوال نکردن، وقتی به خاطر ندرتشه نباید بگیم منظور امام اعم بوده، ما گردن اشاره نمیتونیم بگذاریم. خب همین میشه دیگه، همین رو نمیتونیم بگیم. همین اگر فرد زیاد اتفاق میافتاد تو خارج میتونیم اینو بگیم. بله ببینید این فرمان شماست، منظورم دیگه اصطلاح اطلاق گیری اینا میخواستیم همین میشه که اگر فرض کنید تو 10 نفری که تو مجلس امام صادق علیه السلام نشستن، یکی دوتاشون از این موارد بود که تو جبهش شعر در اومده و امام چیزی نمیگفتن، اینا میشد بگیم اطلاق گیری میکردیم و میگفتیم کلام امام هم میشد بر اهم از انباط شعر و عدم انباط شعر. اما الان عکس اینه، اصلا وجود خارجی نداره الا ندرتن و خیلی کم، مثل گفتم الان مراجع تقلید مسکوت میذارن تو رساله، این معناش نیست که اهم فتواشونه، و اگه کسی استثناءن حالا یه گوشه ایران یه در اومد که مو اومده، این باید استفتا بکنه و نباید دیگه رساله اعم است. یه چیز واضحیه که اطلاق گیری الان نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه روییدن شعر یک بحث ندرتی نادریست که کلام امام رو نمیتونیم حمله بر فرد نادر بکنیم، نمیتونیم بگیم کلام امام اعم از انباط عدم انباط است. نخیر، باید بگیم کلام امام حمله بر فرد غالب است که شعری نبوده، گفتن مس بکن جبهه را، و اما اگه استثنا کسی شعری در جبهش بود باید میپرسید از امام. اون فرد
مشت سر نموهای بلند موهای معمول مختلفان رو در هم با اگر فرض کنیم این که شما نشانی رو در آورده باشه اگر از انرسان کردیم همین که باید چون گرف هم میگه بلای این پیشانشون رو داره دست بکشه دیگن پیشانش رو
خب چطوری گردن امام بذاریم؟ بگیم اگه سوال میکرد امام میگفتن کافیست دلیل میخواد. ببینید بحث شعر رأس، ببینید الان تو وضو خوب مثالی زدن، تو وضو معمولا سرها مو دارد، استثنا هم هست که بعضی نداره، هم میگن دست بکشه رو برای مس سر، نگفتن تخلیل بکنه، به قوس که میرسه میگن تخلیل بکنه. این به خاطر این که مورد ابتلاست، یعنی مرتب دارن افراد وضو میگیرن قوس میکنن، چون مورد ابتلاس خب مطرح میکنن. اما در مورد جبهه گفتن دست باید رو جبهه کشیده بشه. ما احتمال اینو میدیم که اگه از امام سوال میکردن میگفتن اینو به تراش حلقش بکن و بعد رو خود جبهه دست بکشید. لذا خب که دور میزنیم حرف صاحب جواهر رو دور میزنیم، حرف خیلی متی نیست. اونی که میشه گردن اشاره بذاریم اسر حرج نوعیست، بگیم به یه چنین کسی که بخواد مثلا یک سال دو سال هم تیمم بکنه مرتب، مریض مثلا مرتب بخوام بگیم شعرشو حلق بکنه به اسر حرج کشیده میشه. نه لازم نیست، نه اونا الان از بحث خارجه. یعنی اگر شعر ریز باشه که عرف میگه حائل نیست، اینا دیگه کسی ایراد نمیگیره.
نه حتی همون دروش اگر جای دایه
رویدنش
همون پیشانی باشه
چه بسا عرف. خب حالا شما یه تشکیه صغروی دارید میکنه، فرض کنید که حائل شد، عرف میگه هازا حائلون بین الماسه و الممسو،
دست صحبت سر همینه که حائل اصلی هم نیست.
نه بس سر کبراست اتفاقا، بس همین
زیر
خب همینو داریم میگیم ما اتفاقا. ولی فرمایش سید و صاحب جواهر همه تو کبراست، یعنی بعد از که فرض کردیم شعری حائل است قطعا اینو دیگه شک نکنیم تو صغرا، باید بگیم هذا الشعر قطعا حائل بین الماسه و الممسو، هل یجب ازالت و حملا، اینو داریم میگیم تو کبرا.
دیگه اینجور باشه که ما شکی در حد نوردش نیاز به اصل و حرجا دیگه،
خب دلیل میخواد دیگه همین. الان شما دور بزنید تو ذهن مبارکتون یه دور بزنید ببینید به چه دلیل چطوری باید گردن اشاره بذاریم. صاحب جواهر به اصل و حرج استناد کردن، آیت الله عظما حکیم به این میرن جلو، میگن اهمال شده از سوالن و جوابن، از ائمه سوال نکردن که آیا اینو برطرف بکنیم یا نه، چون سوال نشده دلیل بر اهم است. یعنی نشون داد امامان راضی بودن که روی شعر رو دست بکشن، فرمایشه ایشون گفتم این اصلا ایراد داره، اینو نمیشد بگیم به خاطر اینکه فرد نادری است و کلام امام نمیشد به حمله فرد نادر حملش بکنیم، بلکه هم کنیم بر فرد غالب که غالبا مو نیست اصلا، یا موهای خیلی ریزه که اصلا حائل نیست. حتی اگه شک داشتیم تو حائل بودن باز اصل عدم هم میتونیم جاری بکنیم. الان بحث ما سر قطعیت حائله، اونجایی که یقین داریم حائل است آیا واجب است ازاله یا نه. صاحب جواب میفرمان اگر بخوایم بگیم واجب است به اسر و حرجه، حالا نوعیشو دیگه نمیگن ما اضافه کردیم، به اسر حرج نوعی کشته میشه، پس تکلیف کلن برداشته شده رو همون شعری که حائل است دست بکشه. این هم مسئله سه. و صلی الله علی محمد و آله.